بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين از شد محقق نائینی فرمودن به این که به دو دلیل اگر کسی واجب توسلی بهش امر شد در صورتی که به غیر قصد و اراده از او صادر شود این عمل مجزی نیست و مسقط امر نخواهد بود. فرض کنید به این که اگر بنا شد که کسی مأمور شده به تحنیط میت و تدفین میت اگر این عمل به غیر اختیار از او صادر شد به فرمایش محقق نائینی مجزی و مسقط برای امر نیست. دلیل اول ایشون این بود که فرمودند افعالی که مورد امر قرار گرفته متعلق امر فقط حصه مقدوره است، اما حصه غیر مقدوره هیچ وقت متعلق امر قرار نمیگیره و از اونجا که خواه ناخواه عملی که به غیر قصد و به غیر اختیار صادر شود این حصه مقدوره نیست، زیرا قدرت اونجایی است که ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. پس کاری که بدون مشیت و اراده از آدمی صادر میشه مقدور در اصطلاح و در لغت نیست، در صورتی که متعلق امر فقط حصه مقدوره از طبیعیه. پس عملی که بدون اختیار و بدون مشیت صادر شود حصه مقدوره متعلق امر نیست، پس لا محاله غیر واجبه و غیر واجب نمیتواند مسقط امر و وجوب باشه. این بیان اولیشون که در روز چهارشنبه به عرض رسید، اما مناقشه‌ای که بر این بیان شده حاصل خدشه و مناقشه‌ای که در این برهان شده است اینه که آری نمیتواند متعلق امر خصوص حصه غیر مقدوره باشه، یعنی نمیتواند مولا امر به شیء غیر مقدور کنه. حالا یا برای اینکه عقلا قوی هست امر کردن به شیء غیر مقدور، یا به قول محقق نائینی اصلا مقتضای خطاب تعلق امر به حصه مقدوره است و شامل نمیشه خطاب به امر شامل نمیشود غیر مقدور را. این همه بحثی است، البته بعدا در جای خودش خواهد آمد که آیا علت اعتبار قدرت در متعلق امر چیست. فضلای محترم همه متفقند که تکلیف به غیر مقدور غلط و قبیح، منتها در این که چرا باید به حصه مقدور امر تعلق بگیره دو نظریه معروفه. نظریه اول آن است که از نظر عقل امر که به منظور ایجاد دائی در مکلفه عقلاً امر به شیء غیر مقدور غلطه، ولذا میگویند در متعلق امر قدرت لازم است به حکم عقل، و الا اصبح الامر لغوا. در مقابل این نظریه محقق ناعینی میگویند خیر مقتضای اصل خطاب و اصل تکلیف آن است که متعلق امر و متعلق خطاب حسه مقدور باشه، و خطاب به غیر مقدور غلط و باطل. حالا به هر حال چه ما بگوییم اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به مقتضای خطاب است، و چه بگوییم به حکم عقل، علی ای تقدیر تکلیف به غیر مقدور باطل. بحثی در این نیست، اما میزا عرض می کنیم اون چرا که از نظر عقل یا خطاب معتبر است آن است که تکلیف به حسه غیر مقدور و عمل غیر مقدور مثل عمل مستحیل تکلیف به او غلطه. اما تکلیف به طبیعی قدر جامع بین مقدور و غیر مقدور این غلط نیست. چرا؟ برای اینکه اون چه که مسلم است آن است که قدر جامع بین دو فرد که یکی مقدور و دیگری غیر مقدور باشد، این نه محال نه قبیح است عقلا، نه خطاب با او منافیه. برای اینکه قدر جامع بین فرد مقدور و غیر مقدور مقدورون، بله اختصاص داشتن تکلیف به حسه غیر مقدور غلطه، اما اون چه که عقل و یا خطاب اقتضا داره آن است که باید متعلق تکلیف مقدور باشه تا بتوان در مکلف ایجاد داعی بر انجام عمل باشه، و طبیعی جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدورون. اگر به جناب عالی گفتند راه برو، دو قسم راه رفتن، یکی مثلا پرش، یکی راه رفتن عادیه، میگیم اگر گفتند طی مسافت کن از اینجا تا حرم مطهر، درست است که دو فرد داره، یکی غیر مقدور و دیگری مقدور، اما در این حال تکلیف به قدر جامع که اصل سیر تا حرم باشه صحیحه. خب اگر اینه، حالا به آقای میرزا عرض می کنین منظور از امر ایجاد داعی بر انجام فعل، و ایجاد داعی در جایی درست است که اون فعل مقدور باشه، و قدرت بر فعل و طبیعی قدر جامع حاصل میشه چم به یکی از دو نحو، حاصل میشه به امر به خصوص حسه مقدور، یا به امر به قدر جامع بین مقدور و غیر مقدور. خب اگر اینه، پس میگیم مولا که امر کرده به تدفین میت، این عمل دو فرد داره، یک فردش غیر مقدوره که به وسیله حیوانی دفن بشه، یک فردش مقدوره چون این قدر جامع به خاطر بعض افرادش مقدور بود، پس امر به قدر جامع اصل تدفین میت درسته. اکنون که درست بود، بنابراین به آقای میرزا عرض میکنیم ما اگر آمدیم و این قدر جامع را به وسیله فرد غیر مقدور ایجاد شد، حصل المطلوب، زیرا مطلوب بنا شد طبیعی بین مقدور و غیر مقدور باشه. پس اگر قدر جامع که تدفین است ولو به فرد غیر مقدور حاصل شد، متعلق امر تحقق پیدا کرده و دیگه به خاطر تحقق او امر ساقطه. پس برهان اول آقای نائینی که فرمودند نمی شود فعلی که صادر عن غیر قصد و غیر اختیار باشه مسقط واجب باشد، پس بنابر این امر اقتضا نداره صدور عمل عن اختیار را. از می کنیم خیر، امر اقتضا در امر توسلی اقتضا ندارد که حتما فعل از مکلف مستقیما به قصد و اراده او صادر بشه. اگر فعل حاصل شد ولو به غیر قصد و غیر ارادت، مسقط امر خواهد بود. اما برهان دوم ایشون فرمودند که واجب علاوه بر حسن فعلی نیاز به حسن فاعلی داره، برای اینکه اگر خواسته باشه کسی اطاعت امر مولا کنه که اطاعت متصف به حسن عقلی است، این در وقتی است که عمل از مکلف با اراده و قصد حاصل بشه، اما عملی که بدون قصد و اراده از آدمی سر میزنه، این نه متصف به حسن است و نه متصف به قوب. مثلا اگر کسی در عالم خواب دستش حرکت کرد و به صورت یک یتیمی خورد، این عمل نه متصف به حسن است و نه متصف به قوب. حسن قوب از دیدگاه عقل اختصاص دارد به عملی که عن ارادت و اختیار حاصل و صادر بشه. خب حالا آقای نائینی میگوید سقوط امر ایجابی اگر مولا امر کرده ولو به یک عمل توسلی که قصد قربت در او شرط نیست، حصول واجب منوط به دو چیزه، یکی حسن فعلی عمل و دیگری حسن فاعلی. حسن فعلی عمل ناشی از ملاک و مصلحتی است که در عمل وجود داره. علی حسن فاعلی آنگاهی است که عمل از دیدگاه عقلا متصف به حسن بشه و حسن فاعلی مختص است به جایی که عمل عن قصد و اختیار صادر بشه. پس اگر تدفین میت که مأمور به هست گرچه منوط به قصد قربت نیست، اگر اطاعت این امر خواسته باشه محقق بشه، باید عمل تدفین به قصد و اراده حاصل بشه تا متصف به حسن فاعلی بشه. و هاکذا اگر مولا میگه اوفو بالعقود، اونگاهی این عمل امتثال شده که ان ارادتن و قصدن باشه تا متصف به حسن فاعلی بشه. بر این اساس اگر عمل بدون قصد و اراده حاصل شد، چون متصف به حسن فاعلی نیست، اینجا اطاعت و امتثال حاصل نشده. این هم برهان دوم ایشون بود. در جواب از این برهان بعض باید رسون که آری در واجبات شرعیه بر اساس مسلک عدلیه بلا ریب مثل ملاکات و مصالح متعلق شرطه، بی خود خدای متعال به شیئی امر نمی کنه، مخصوصا امر الزامی. قبوله که در واجبات حسن فعلی و وجود مصلحت در متعلق امر یقینا شرطه، اما حسن فاعلی به چه دلیل؟ مولا در امر وفاء به عقل میخواد، ولو شما از اول تا به آخر در خواب باشی، این بالاخره اطاعت شده و بی به او وفا شده است. لازم نیست که در متعلق اوامری که منوط به قصد تقرب نیست، حتما حسن فاعلی نیز داشته باشه. آری از دیدگاه عقلیه واجب باید دارای ملاک و مصلحت باشه، قبول، اما اینکه حتما باید دارای حسن فاعلی که ناشی از قصد و اراده هم هست باشه، این دعوا بلا دلیله. ونگهی اشکال دوم بر این فرمایش اینه که اگر خواسته باشه عملی متصف به حسن فاعلی باشه، اونگاهی متصف میشه که شخص در عمل خودش قصد خدا یا قصد خدمت به خلق خدا، یعنی قصد خیری را داشته باشه، تا از نظر عقلا بگیم این عمل حسنه. خب اگر این باشه، پس ما توسلیات در دنیا دیگه نداریم، چون اگر در عمل معتبر باشه که آدمی که ممتثل امر است باید قصد خیر و اطاعت الله یا اقلن قصد ما ینشأ منه الخیر داشته باشه، این عبارت اخرى از همون عبادت خواهد شد. پس بنابراین لازمه فرمایش شما آن است که ما واجبات توسلی که منوط به قصد قربت نیست نداشته باشیم. چون شما میگید اطاعت هر امری محتاج به قصد حسن فاعلی است که حسن فاعلی منحصر است در آنجا که انسان عمل را به قصد خیر و به قصد قربت یا آنچه خیر است انجام بده. به این عبارت اخرى از عبادیت میشه، در صورتی که در توسلی یعنی آنچه منوط به قصد قربت نیست، نیاز به قصد خدا یا قصد خلق خدا یا قصد خیر در او شرط نیست. پس سرانجام میگیم اگر امری تعلق گرفت به یک طبیعی و ما شک کردیم که آیا باید این طبیعت به ارادت و اختیار صادر بشه یا خیر ولو بدون اختیار و مشیت از آدمی صادر شد مجزیست، میگیم مقتضای اطلاق امر اجتزاء به عمل است ولو بغور بدون قصد و اراده از آدمی تحقق پیدا کنه. مرحله سوم، چون گفتیم در توسلی به این معنای دوم که یاد بحث یادتون نره، چون گفتیم ما در دو توسلی بحث میکنیم، یک توسلی به معنای اون که در او قصد قربت شرط نیست که بنا شد بحثش بعد بیاد، دومی توسلی به بزی یکی از مرحله توسلی یک به معنای این که شرط مباشرت در عمل نیست که بحثش مرحله اولا بود و گذشت، دوم توسلی به معنای این که صدور ان اختیار و قصد شرط نیست، این همین بحثی بود که الان گذشت و محقق نائینی اعتبار کرد صدور ان قصد و ارادت را و ما گفتیم این معنا شرط نیست در حصول و سقوط امر. سومین مرحله اینه آیا در غیر عبادات معتبر است در حصول امر و سقوط امر معتبر است که عمل ما متحد با حرام نباشه، یا حتی اگر عمل متحد با فرد حرام یا ملازم با فرد حرام هم شد باز امتثال حاصل و امر ساقط شده. مثلا ما میدانیم که ازاله نجاست عن البدن و لباس واجب است قبل از صلات، شک اگر کنیم آیا این غسل الثياب و البدن اگر به ماء القصبی یا به تصرفزای قصبی حاصل شد آیا امر به طهر ثيابک ساقط یا خیر، یا اگر مولا امر کرده به ازاله نجاست عن المسجد، شک کنیم که آیا با آب قصبی اگر ازاله کردیم
امر به عزل نجاس عن المسجد ساقط است ام لا، این مقام و مرحله سوم از بحث توسلی به معنی دوم بود. در اینجا باید تفصیل بدیم. عرض کنیم که تارتن عملی است که وقتی حاصل شد به ای کیفیت موضوع منتفی میشه. خب اگر موضوع منتفی شد لا محال با انتفاع موضوع امر ساقط میشه. قسم دوم موردی است که ما شک میکنیم آیا با انجام عمل حرام موضوع ساقط نشده و یا غناک هنوز دائی و مملاک موجوده ام لا. اما در نوع اول، یعنی در جایی که ما مطمئنیم ولو عمل به وسیله فرد حرام انجام پذیرد، موضوع به کلی منتفی میشه. در این قسم بلا اشکال ولو با فرد حرام تحقق پیدا کرد عمل مجزی است و مسقط امر، مثل ازاله نجاست عن المسجد. ما میدانیم که ولو با آب قصبی نجاست را از دیوار مسجد زائل کردیم، دیگه موضوعی برای عزل نجاست باقی نمیمانه، زیرا موضوع این امر وجود نجاسه بود. اگر به هر کیفیتی موضوع که نجاست است منتفی شد، ناگزیر امر منتفی میشه. خب در اینجا بلا ریب ولو اینکه عمل ما به وسیله فرد حرام وجود پیدا کرد، موجب سقوط امر میشه. و هاکذا اگر عالم شدیم به اینکه غرض مولا به فرد حرام حاصل شده و دیگر موردی باقی نمیمانه، مثل این که مولا در وقت عطش رسیده به مرحله‌ای که مرگ آفرین عطش او، حالا ما اگر با آب قصبی ریختیم در حلق این عطشان، دیگه غرض که رفع العطش است حاصل شده و دیگه موردی برای بقای امر نیست تا ما بگیم که امر ساقط نشده و امتثال به آب حلال لازمه. پس این نوع، یعنی نوعی که بدانیم ولو با فرد حرام یا موضوع منتفی شده یا غرض مولا از امر حاصل شده، اینجا بلا ریب ولو با فرد حرام عمل انجام شد امر ساقط و نیاز به تکرار نیست بلا ریب. اما اگر شک کردیم و شک کردیم که آیا در حصول غرض و سقوط امر شرط است فرد حلال املا، مثل تحنیت میت. خوش شرط است میت را پس از غسل هفت موضعش را با کافور محنت کنیم و هنود بزنیم. حالا اگر کسی با کافور قصبی آمد هفت موضع سجده میت را هنود و تحنید کرد، شک می کنیم که آیا در اینجا امر باقی است یا باقی نیست؟ اینجا چه باید کرد؟ در مورد شک حق اینه، چون یقین به سقوط امر نداریم و نیز یقین به حصول غرض مولا هم نداریم، هم مقتضای استصحاب بقاء حکم عدم اجتزا به فرد حرامه، هم مقتضای قاعده اشتغال. هم اگر شک کردیم که آیا امر به تحنیت میت ساقط شده با خنوت حرام املا، استصحاب می کنیم بقاء امر را. اگر گفتیم امر در استصحاب در شبهات و حکمیه جاری میشه، اگر به فرض منکر بشیم باز میگیم اشتغال یقینی به لزوم تحنیت میت مستدعی یقین به فراغ و با خنوت حرام شک در فراغ داریم، پس باز هم مجزی نیست. این در این فرض که اگر مردد شد عمل با فرض اتحاد با حرام بین اجزا و عدم اجزا، دیدیم دو نوعه. نوع اول مجزیست و در مورد شک غیر مجزی. سیأتی الکلام در بقیه فروض. الحمدلله.